به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. بنا بود که در هر برنامه اندکی و دمی و لحظاتی رو با حافظ همراه بشیم و در دریای بیکران شعر حافظ گشتی بزنیم. شعر حافظ یکی از ویژگی‌هاش اینه که ساحتی انحصاری نداره. نه عرفان ناب، نه فلسفه محض، نه ادبیات، نه حکمت، نه تفسیر، و در این حال همه اینها هست. عارف و عامی از شعر حافظ لذت می‌برند. شعر حافظ دوگانه شیرینیه که هیچ کس رو از خودش محروم نمی‌کنه. هر کسی که به سرچشمه شعر حافظ وارد میشه و دستی در این چشمه زلال میبره، سیراب از کنار این چشمه جاری بیرون میره. برخلاف شعر بسیاری از شاعران که از دور بنای رفیع دارند و شاعران اونها اسمهای بزرگی دارند و وقتی یک خواننده و یک جویای شعر و ادبیات به اونها نزدیک میشه، میبینه که با یک ادبیات سخت، مغلق و پیچیده و واژگانی که یک شاعر به قصد هنرنمایی، به قصد دانایی نمایی بیان کرده، اون شخص رو سرخورده میکنن و برمیگرده. حتی شاعران بزرگی مثل سنایی با همه عظمت و عرفانی که در شعرشون تجلی پیدا کرده، میبینیم شعرشون دشوار و سخت نماست. در نگاه اول ورود به این فهم این اشعار این اشخاص آسون نیست. شعر امثال خاقانی اونقدر پیچیده و سخت شعر گفته خاقانی با همه بزرگیش، میبینیم که یکی از کارهایی که برای شعر خاقانی میشه شرح دشواری‌های شعر خاقانیه. یعنی فقط دشواری‌هاش کتاب‌ها راجب شعرها و ابیات دشوارش نوشته شده. شعر امثال عنصری و انوری و فرخی و منوچهری و به همین شکل است. اما حافظ چنین نیست. حافظ جرأت و جسارت همدم شدن و همراه شدن با خودش رو به هر مخاطبی میده. هر کسی دیوان حافظ رو باز میکنه، این جرأت رو به خودش میده که یک غزل از حافظ رو بخونه و از اون لذت ببره. یک نکته اینجا لازم هست که من عرض بکنم و اون این که درسته که هر کسی میتونه که به شعر حافظ ورود پیدا بکنه و هر کسی میتونه از شعر حافظ بخونه و به قدر درک خودش شعر حافظ رو بفهمه و لذت ببره، اما از اون طرف حافظ این اجازه رو به خواننده نمیده که بیاد بگه من شعر حافظ رو خوندم و این شعر حافظ به قطع و یقین منظورش این هست. از یک طرف اجازه همدم شدن رو به همه میده، اجازه اظهار نظر کردن رو به همه میده، اما در این حال به کسی این اجازه رو نمیده فضای شعر حافظ که بگه اون چیزی که من یافتم همین است و غیر از این نیست. نمونه هایی از تک بیت هایی رو من انتخاب کردم برای شما میخونم تا ببینید آیا کسی پیدا میشه از صوفی و از مست و از محتسب و از فقیه و از شهنه و از عالم و از جاهل و از زاهد و واعظ کسی میتونه بگه که من از این شعر بدم میاد. حتی در اون جایی که از صوفی بد میگه یا از زاهدان ریایی بد میگه، هیچ زاهدی نمیتونه بگه من از این شعر بدم میاد. همه لذت میبرند. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. آیا کسی میتونه از این شعر لذت نبره و زیبایی این شعر رو دریافت نکنه؟ یک تصویری از طبیعت رو به ما میده که این تصویر بدیع هست، در نوع خودش تصویر جدیدی هست. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. یا وقتی میگه شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت، یا مران دل که نخواهد شادت. یه جور دعا هست و هر کسی میتونه از این شعر لذت ببره و از این کلام لذت ببره. میوزد از چمن نسیم بهشت، پس بنوشی دم به دم می ناب. یا میگه باد نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. اینجا هم باد نوش، حتی اگر باده انگوری حساب بکنیم، از این شعر لذت میبره، هم زاهد از این لذت میبره. میگه که منو که منظورش نیست، منظورش زاهدان ریایی هست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. یا میفرماید اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکر خارا. امر بدیهی رو به زیبایی بیان میکنه که اگر جواب تلخ شنیدی چجوری پاسخ بده و واکنش چی باشه. یا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آیا کسی در دنیا پیدا میشه که بگه این حرف حافظ و این توصیه حافظ توصیه غلطی هست؟ بدون شک نه. در تمام دیوان حافظ و در سر تا سر دیوان حافظ موج میزنه اینجور مفاهیم بلند، تا جایی که همه تصور میکنن که خودشون هستن. یک جا جبری میگه که حافظ جبری مسلکه، چون گفته در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. یک جا اختیاری مسلک و معتزلی میگه که حافظ اختیاری بوده و معتزلیه، چون گفت چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مگه میشه یک آدم در عین اون که اونقدر جبریه که میگه که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، باید در مقابل حکم ازلی ما تسلیم باشیم، ما نقطه تسلیمیم، یه جا میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. بنابراین من اینجوری تعبیر میکنم که حافظ آغوشش و دستانش برای همه گشاده است. هر کسی میتونه خودش رو در آغوش حافظ جا بده و از همدمی و همنشینی با حافظ لذت ببره. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، کشتی نشستگانیم، ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. افسانه از تو
ز عشقت بیقرارم با که گویم، ز هجرت خار و زارم با که گویم. نمی پرسی ز احوالم که چونی، پریشان روزگارم با که گویم. همی خواهم که بفرستم سلامی، چو یک محرم ندارم با که گویم. نه یک محرم که راز دل توان گفت، فراوان راز دارم با که گویم. دلم بردی غم کارم نخوردی، خراب است روزگارم با که گویم. ندارد جز تمنای تو خسرو، جمالت دوست دارم با که گویم. با هم غزلی زیبا از امیر خسرو بلخی دهلوی، شاعر و عارف نامدار پارسی زبان قرن هفتم هجری رو شنیدیم. سید قاسم موحد در استدیو پارسیگویان مشهد با مسئول بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی به گفتگو نشسته. بشنوید.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز و فرهیخته برنامه پارسی گویان. آرزو دارم در هر جایی که شنونده صدای ما از مشهد مقدس و از استدیوی برنامه پارسی گویان در این شهر هستین، تنتان سالم و ایام و لحظات زندگی به کامتان باشد. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر در خدمت جناب مهدی حسین هستیم، مسئول بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی. با ما همراه باشین. خب جناب آقای بلخی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و استدیوی برنامه تشریف آوردین ممنون. میکروفون برنامه در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما کارمندای برنامه پارسی گویان و همچنان شنونده های عزیزی که همی لحظه صدای ما رو میشنوه، سلام عرض میکنم و انشالله آرزوی سلامتی و موفقیت در امور روزمره، خصوصا در عرصه فرهنگ و هنر برشان آرزو دارم. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی از سال 91 تأسیس شد و سال 93 رسمن فعالیت های خود را آغاز کرد. با موسیقی شروع کردیم، اما هدف اصلی و اساسی و کلی این بود که اولی که مکتب ادبی فرهنگی و هنری امیر خسرو بلخی را بیشتر برجسته بسازیم و احیا بکنیم، و خصوصا در موسیقی امیر خسرو بلخی و موسیقی اصیل افغانستان. اما بر این اساس ما نیازمندی هایی را دیدیم که مثلا دانشجویانی که به افغانستان می‌رفتن پس می‌آمدن، اینا با کشورشان، با فرهنگشان، با رسم و رسوماتشان آشنا نبودن، از جمله زبان و لهجه دری. بله. در اونجا یک مقدار با مشکلات برخورد میکردن، لذا اینجا می آمدن که این برنامه رو ما به صورت منظم تحت آموزش قرار بدیم و اینا رو آموزش بدیم، یعنی افغانستان شناسی، موسیقی افغانستان، هنر افغانستان، لهجه و زبان دری، که اینا آشنا شون. بازم عرض بکنم که اشاره کردم در بخش اول فعالیت های بنیاد، اما یک بخش مهمی از فعالیت های ما یک سری برنامه های مشترکی هست که ما به او بسیار زیاد هم ضرورت احساس میکنیم و هم بسیار مهم میدانیم. یعنی توسط همی برنامه فرهنگی هنری نزدیک شدن دو ملتی از هم جدا شده است در حقیقت. ما از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاریخ در حقیقت یک ریشه هستیم، اما شاخه ها جدا شده و برگ هایش جداست، اما ریشه یکی است. ما در حقیقت اول هدف ما ایست که در حوزه فارس زبان ها از تاجیکستان، افغانستان، ایران گرفته، در اینجا پس همو هویت فارس زبان ها، زبان اصیل، موسیقی اصیل و رسم و رسوماتی که در سالهای گذشته در همو خراسان کهن که وجود داشته، ما بخوایم پس اینا را نزدیک بسازیم. و عمدترین نقش موسیقی داره، یعنی موسیقی و هنر و هنرمند است که واسطه بین اینا هست و نزدیک میسازه. یعنی ما با توسط هنرمند و هنر میتونیم این نزدیکی را ایجاد بکنیم.
نکته خوبی رو شما اشاره کردین. ما و شما شاهد هستیم که حداقل تا یک سده اخیر موسیقی اصیل افغانستان متاسفانه حالا به دلایل تحت شعای موسیقی های دیگر قرار گرفته. ای طوری که ما از صحبت های شما برداشت کردیم، پس یکی از اهداف شما بارور نمودن هنر موسیقی اصیل افغانستان هست، درست است؟
بله کاملا.
شما اینجا در چی بخش های مثلا از آلات موسیقی چی نوع آلات را آموزش میدین؟
در حوزه موسیقی خدمت شما عرض بکنم که بله، ما هویت هنری یا موسیقی خود را میخواییم به نسل فعلی انتقال بتیم و احیا بکنیم و آموزش بتیم تا اصالت موسیقی و هنر موسیقی، هنرمندای موسیقی ما که در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته بوده، اینا باز از نو زنده شود. اشاره میکنم به رباب. رباب از خراسان بزرگ که خواستگاهش افغانستان و از بلخ است، که امروز در حقیقت همین یک ساز رباب است که چند ملتی از هم جدا شده حداقل در حوزه فارس زبان ها نزدیک ساخته، حتی پشتون زبان ها و اردو زبان ها را. یکی از آلات موسیقی که بسیار زیبا و تقریبا در همین حوزه کشورهای فارس زبان ها نواخته میشه دوتار هست که هم در هرات امروزه که افغانستان هست و هم در ایران نواخته میشه و بسیار از اساتید هنرمندا او ساز بسیار دوست دارن مینوازن و او نشانی از هویت هنری و موسیقی خراسان کهن هست.
بله.
یک نکته دیگه ای که ما میخوایم یادآوری بکنم ایست که سه آله موسیقی که امیرخسرو بلخی اختراع کرده که امروز او سه آله موسیقی را همه به نام هندوستان میشناسن یا با او آشنایت دارن. بله. مثلا سیتار در حقیقت شاه تارها یاد میشه که امیرخسرو بلخی او را اختراع کرده. ساز کوبهی طبله هست که بی‌نظیر هست، یعنی با تمام نوت‌های موسیقی کوک میشه، یعنی سر میشه. و دیگه سارنگ ساز کش که با کمان نواخته میشه. این سه آلت موسیقی، البته چند آله دیگه اختراع کرده بود که اونا زیاد اوقدر چی نیست، اما این سه آله موسیقی در دنیا بی‌نظیر هست و امیرخسرو بلخی اختراع کرده.
یعنی شما میفرمایید که این سه آله موسیقی که مخترعش امیرخسرو بلخی بودن، خب چطور به هندوستان راه پیدا کرده و اونجا چطور بارور شده که امروز به نام هند میشناسن؟
خب مشخص است امیرخسرو بلخی در اثر یعنی حمله مغول ها وقتی که اینا آواره شدند در هندوستان رفتند و حتی پدرش با یک دختر راجپوت ازدواج کرد بعد از اون. خب اونجا البته یک تاریخ مفصل داره که ما سر از اون نمیخوایم گپ بزنیم. یعنی امیرخسرو بلخی اونجا به دلیل امنیتش اونجا بود زندگی کرد، البته تا 12 سالگیش در بلخ بوده. وقت دوباره پدرش کشته میشه، دوباره پس برمیگرده با مادرش که به همون دهلی میره، همونجا زندگی میکنه و چون مسلمان بوده و هندوها یک موسیقی مخصوص خودش داشتن که در صومعه‌ها موسیقی می نواختن، موسیقی جز مذهبشان بودن. و اینجا امیرخسرو بلخی اولین بخش از موسیقی وقتی که اختراع کرد موسیقی قوالی بود و بعد دستگاه‌هایی را که اختراع کرد، همه آله‌های موسیقی را که ما پیشتر یادآوری کردیم اختراع کرد.
سپاسگزاریم در پایان که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار شما.
خداوند نگهدار شما و شنونده‌های عزیز.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پارسی بانگ سپید پارسی لحظات آرامی را براتان آرزومند استیم دوستان عزیز. در این لحظه دیار خورشید را تقدیمتان میکنیم.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خداوند بخشنده یکتا. سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت میکنیم به دیار خورشید امروز. لطفاً با ما همراه باشین. امروز در برنامه میخواییم که یکی دیگر از خانه های تاریخی مشهد را معرفی کنیم خدمت شما. خانه تاریخی پیشاوران. وقتی صحبت از خانه های قدیمی مشهد میشه، خیلی ها از همون ابتدا خانه پیشاوران را باید میارن، چرا که از معروفترین مکان های دیدنی مشهد حساب میشه. شهرت این خانه شاید در بین تمام خانه های تاریخی و قدیمی مشهد بیشتر و جهانی تر باشه. هنوز سند رسمی و قطعی راجع به سال ساخت این خانه موجود نیست، اما معماران با تحقیقات خود حدس زدن که قدمت و تاریخ ساخت خانه پیشاوران حدود 80 سال باشه. ساخت این خانه قدیمی به اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی برمیگرده. وقتی وارد این خانه قدیمی و تاریخی میشی، براحتی متوجه این موضوع میشی که با یکی از خانه های قدیمی مشهد روبرو هستیم، چرا که از وسایل معیشتی مردم مشهد خصوصا در دهه های قبل استفاده شده. برای ای که ظاهر و بافت این خانه به خوبی جذابیت خود را حفظ کنه، تا به امروز چندین بار این خانه بازسازی شده. با این که بافت این خانه تقریبا قدیمی است، اما سازمان آثار باستانی ایران همیشه تلاش خودش را کرده تا این منزل قدیمی و زیبا را در حیات هرچند طولانی اما پربار خودش نگه داره. از خارق‌العاده ترین ویژگی های خانه پیشاوران تفکیک اتاق های تابستانی و زمستانی است. در اتاق های تابستانی با وجود بادگیرهای داخل اتاق که شاید در نگاه اول متوجه حضور اونا نشین، خنک های دلچسبی وارد اتاق ها میشن که در تابستان همه را از گرمای طاقت فرسا مسون نگه میداره. در زمستان هم با وجود سرمایه شدید مشهد، به خاطر پوشش بافت مناسب اتاقها براحتی و با یک لباس عادی میتونین از گرم بودن خانه مطمئن شوین. در گذشته مشهد قدیم دارای دو بخش کلی بوده. بخش اعیانی و ثروتمند مشهد شامل محله‌هایی مثل ارگ و سناباد که خانه قاجاری پیشاوران در یکی از قسمت‌های اعیان نشین شهر مشهد و در نزدیکی محله ارگ قرار گرفته. ارگ یکی از قدیمی ترین محله های شهر به حساب می آید و در اطراف قلعه ارگ قرار دارد. قلعه ارگ در گذشته محل اسکان افراد معروف حکومتی بود و حتی سلطان حسین صفوی مدتی در این قلعه زندگی می کرد. در حال حاضر از این قلعه هیچ اثری به جایی نمانده و بسیاری از تاریخدانان عقیده دارند که این قلعه دچار آتش سوزی شده و از بین رفته. همچنین منطقه ارگ ورودی شهر بوده. امروز اکثر خانه های اشرافی منطقه ارگ از بین رفتن و فقط تعداد انگشت شماری از اونا باقی ماندن که یکی از این خانه ها خانه پیشوران است. خانه پیشوران در سال 1384 توسط سازمان میراث فرهنگی به طور رسمی جزء میراث فرهنگی و ملی قرار گرفت. در حال حاضر خانه قاجاری پیشوران در نزدیکی خیابان‌های سنتی مشهد مانند خیابان خسروی و در خیابان آخوند خراسانی قرار گرفته. آدرس خانه پیشوران خیابان آخوند خراسانی 5 کوچه 3 شهید است. این خانه تقریبا در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داره و نزدیک منطقه‌ای واقع شده که تعداد هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در آن زیاد است. زائران و گردشگران می توانند با سادگی با آن دسترسی داشته باشند و با کمی پیاده‌روی می توان از منطقه اطراف حرم امام رضا علیه السلام به این خانه رسید. مسیر خانه پیشوران هم جذابیت زیادی داره، زیرا بسیاری از کوچه های این محله هنوز حالت قدیمی و پیچ در پیچ خود را حفظ کردن. معماری خانه تاریخی پیشوران. خانه قاجاری پیشوران مانند تمام خانه های تاریخی که در دوره قاجاریه ساخته شدند، دارای خصوصیات معماری متمایزی از خانه های امروزی است. سقف خانه بر رسم خانه های قدیمی از چوب ساخته شده. درها و دور پنجره ها هم چوبی هستند. شاید یکی از بهترین ویژگی های معماری این بنا که زیبایی خاصی به ظاهر خانه بخشیده، کاشیکاری های خانه باشه که در فضای درونی و نمای بیرونی خانه دیده میشن. خانه پیشوران دارای یک حیاط وسیع است که بعد از گذشتن از دالان ورودی میتوان آن را دید. این حیات بسیار باصفا است و با گذشت بیش از 80 سال از ساخت خانه هنوز درختانی زیبا دارد. حیات خانه کاملا حس بودن در یک خانه تاریخی را انتقال می‌دهد. زیربنای ساختمان خانه پیشوران حدود 200 متر مساحت دارد. علاوه بر معماری زیبا، در این خانه یک دستگاه بسیار قدیمی که مربوط به پارچه بافی و ریسندگی است هم وجود دارد که گردشگران می توانند از آن بازدید کنند. اعتقاد کلی بر است که دستگاه هم در این خانه یافت شده و در واقع نشان دهنده شغل قبلی ساکنان این خانه بوده. خانه پیشوران در لیست خانه‌های تاریخی معروف مشهد قرار دارد و هدف از نگهداری آن کمک به حفظ تاریخ قدیمی شهر مشهد عنوان شده. این خانه تا به حال چندین بار بازسازی شده تا از بین نرود. سعی شده با تغییرات کلی در خانه، زندگی و معیشت افراد ساکن این خانه هم نشان داده شود. سعی شده در فرایند بازسازی المان‌هایی که برای مخاطبان و بازدید کنندگان جذابیت داره حفظ شود. از این رو به ظاهر خانه بسیار رسیدگی شده. در واقع در حال حاضر میتوان گفت که خانه پیشوران تبدیل به موزیم مردم شناسی شده و علاوه بر معماری کهنی که داره، اطلاعات دیگری هم از گذشته به مردم ارائه میکنه. خانه خانه های تاریخی و بناهای قدیمی مثل یک داستان بصری گذشته یک شهر و نحوه زندگی مردم در زمان گذشته را برای بازدید کنندگان روایت می کنند و به همین دلیل ارزش زیادی دارند. ارزش این بناها قابل تخمین نیست، زیرا در صورت از بین رفتن این ساختمان ها نمی شه دوباره اونا را ساخت. در حال حاضر تنها خانه های قدیمی انگشت شماری در شهر وجود داره که هنوز پا بر جا هستن و می توان از آنها بازدید کرد. خانه پیشاوران یکی از این خانه هاست و نه آنقدر قدیمی است که دیگر جذابیتی نداشته باشه و نه آنقدر جدید که حس تاریخی خاصی با مخاطب القا نکنه. بنابراین خانه پیشاوران معمولا هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. خانه پیشاوران همکنون در منطقه 8 مشهد واقع شده و در سفرتان به مشهد حتما سعی کنین که به این مکان تاریخی و جذاب سر بزنین. علاوه بر این که این خانه ارزش تاریخی بسیار بالایی در بین مکانهای دیدنی مشهد داره، قطعا سفر خاطر انگیزی را هم برتان رقم خواهد زد.
دار و ندار ما از آقای مامرضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شیم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گلدستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه دره یا گرهی تو کارشه، مره تو صحن آقا حال و هواشه سپاه.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا
جان. خب دوستای عزیز و همراهان خوب برنامه دیار خورشید، گشت و گذار ما در مشهد و در خانه قدیمی پیشاوران با پایان رسید. امیدوار هستیم که از این سیر و سیاحت لذت برده باشین. اگر مایل هستین که پیامی بفرستین، 3800-226 در ایران در خدمت شماست و 0794-717-144 در افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز است. و دیگه فرصت چندانی نداریم تا هفته دیگر و برنامه دیگر. با درود و بدرود.
ای به خورشید خراسانش دارم تو بزرگی شاه، ای میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاه. آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم تو بلند
جهان. سپاس دوستان عزیز که برنامه های صبحگاهی رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که حال دلتان خوب و رزق روزیتان برقرار باشه. با ما همراه باشید.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
همه این جنگ بسر نشده به انسان، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بسر همین مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با برنامه شهید القدس به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. سه‌شنبه 9 اسد 1403 برابر با 30 جولای 2024 مراسم تحلیف دکتر مسعود پزشکیان، 14 رئیس جمهور ایران، در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تهران و با حضور نمایندگانی از 86 کشور متشکل از 104 هیئت و سازمان بین المللی برگزار شد. اسماعیل هنیه ملقب به ابوالعبد رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز از مهمانان حاضر در این مراسم بود که تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم تحلیف 14 رئیس جمهور ایران در بامداد روز چهارشنبه در محل اقامت خود در تهران به شهادت رسید. در این برنامه زندگی نامه این رهبر محبوب جبهه مقاومت را مرور میکنیم. اسماعیل هنیه با نام کامل اسماعیل عبدالسلام هنیه در سال 1962 در اردوگاه الشاطی غزه متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات عربی از دانشگاه اسلامی غزه بود و در سال 1967 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. فارغ التحصیلی هنیه از دانشگاه تقریبا همزمان با انتفاضه اول یا همان انتفاضه سنگ بود. جرقه های انتفاضه نخست فلسطینیان یا همان انتفاضه سنگ از آنجا زده شد که یک کامیون اسرائیلی چند کارگر فلسطینی را در ایست بازرسی بیت هانون واقع در شمال نوار غزه زیر گرفت و 4 نفر از آنها را به شهادت رساند. فلسطینیان این تصادف را قتل عمد دانستند و روز بعد در هنگام تشییع پیکرها به مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. اما سربازان صهیونیست در پاسخ به این اقدام فلسطینیان اقدام به تیراندازی به سمت فلسطینیان کردند و بدین سان انتفاضه سنگ شکل گرفت. در پی این انتفاضه که از دسامبر 1967 تا سپتامبر 1993 ادامه یافت، بر اساس اطلاعات مرکز ملی اطلاعات فلسطین 1550 فلسطینی به شهادت رسیدند و همچنین نزدیک به 100,000 فلسطینی بازداشت و 70,000 نفر زخمی شدند. در زمان وقوع انتفاضه نخست فلسطینیان، اسماعیل هنیه یکی از هزاران فلسطینی بود که به دلیل شرکت در تظاهرات انتفاضه اول توسط دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی به زندان محکوم شد. هنیه پس از 3 سال از زندان آزاد شد. پس از آزادی، مقامات نظامی صهیونیست او را همراه با بیش از 400 عضو دیگر از رهبران ارشد حماس به لبنان تبعید کردند. این فعالان بیش از 1 سال در مرج الظهور در جنوب لبنان در تبعید بودند و این اتفاق حماس را در صدر خبرها قرار داد و این گونه حماس در سراسر جهان بیش از پیش شناخته شد. اسماعیل هنیه 1 سال بعد به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. در ادامه و پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس در سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد، اسماعیل هنیه را به عنوان دستیار خود و رئیس دفتر حماس انتخاب کرد. رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروه حماس و در میان ملت فلسطین تقویت کرد، به گونه‌ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. چند سال بعد، یعنی در سال 2006 و در انتخابات فلسطین، حماس به پیروزی رسید و توانست اکثر کرسی‌های پارلمان فلسطین را کسب نماید و در نتیجه اسماعیل هنیه به عنوان 10th نخست وزیر فلسطین انتخاب شد و تا سال 2007 در این عنوان مشغول به فعالیت بود. ریاست حماس اما بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره اش از سوی اسرائیل منتهی شد.
تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟ حال جولانم وقتی که از شیران خود خالیست میدان ها، دنیا جلو دارش نخواهد بود روزی که برخیزد از آه فلسطین باز توفان ها، برخیزد از آه فلسطین باز توفان ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟ از کی مسلمانی به کار آید مسلمان ها؟ پرپر شدند و سوختند و سوختند آخر گلبرگ های تازه در این شعله باران ها، پرپر شدند و سوختند و سوختند آخر گلبرگ شلوان ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟
تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور اسماعیل هنیه که در سال 2017 بر ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب و جانشین خالد مشعل در این سمت شد، از سالها پیش و از سال 2003 آغاز شده بود، به طوری که در سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین بنیانگذار حماس در یک حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد به طور جزئی زخمی شدند. در ژوئیه 2014 نیز و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی خانه وی را بمباردمان کرد، اما اسماعیل هنیه در آن زمان در آنجا نبود و آسیبی ندید. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
آقای هنیه با توجه به نوع کارشون و موقعیت و جایگاهشون با پاسپورت دیپلماتیک سفر میکردن، از جمله سفری که برای مراسم در حقیقت تحلیف ریاست جمهوری به ایران تشریف آورده بودن، ایشون یک مقام سیاسی بودن، از جهت حقوق بین الملل ایشون مسئولیت سیاسی داشتن، دوم این که ایشون مهمان بودن در کنار نزدیک به 80 هیئت رسمی و سیاسی که برای مراسم تحلیف ریاست جمهور تشریف آورده بودن به ایران، بنابراین کاملا حقوق بین الملل روشن و شفاف است. اما سوالی که اینجا وجود داره این هست که کدام نهاد بین المللی باید به این موضوع برسه؟ قطعا جمهوری اسلامی طی یادداشتی موارد و موضوعات حقوقی رو به سمع و نظر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواهد رساند. حق انتقام برای جمهوری اسلامی وجود داره و همونطور که میدانیم نهادهای بین المللی متاسفانه تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در این رابطه معمولا سکوت اختیار میکنند. اما آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله بدون یک حرکت تند احساسی بر اساس عقلانیت و درایت و بر اساس حقوق بین الملل پاسخ لازم رو به رژیم صهیونیستی خواهد داد. این نکته بسیار مهمه. در حقوق بین الملل تصریح شده که در ماده 51 کاملا به این موضوع تصریح شده که موضوع انتقام و عمل مقابله به مثل برای حفاظت از امنیت ملی کشورها کاملا مشخص، روشن، تصریح شده و تمام اعضای سازمان ملل نسبت بهش متعهد هستند. حتما جمهوری اسلامی در دو حوزه حقوقی و پیگیری حقوقی از نهادهای بین المللی و انتقامگیری لازم اقدامات مناسب و متناسب با این جنایت رو صورت خواهد داد.
فتوه دیگر بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و
اسماعیل هنیه از رهبران محبوب محور مقاومت بود که پس از عملیات طوفان الاقصی به چهره شناخته تر شده در سطح جهان تبدیل شد و رژیم صهیونیستی او را در لیست ترور قرار داده بود. هنیه از اولین روز نبرد طوفان الاقصی به حمایت همه جانبه از نیروهای مقاومت پرداخت و به همراه دیگر اعضای دفتر سیاسی پس از 7 اکتبر با رایزنی و نشست‌های متعدد با سران و مقامات کشورهای مختلف به تلاش و اقدامات شبانه روزی برای حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین، رفع محاصره غزه و رساندن کمک‌های مختلف به مردم غزه پرداخت. مناسب است بدانید در جریان جنایات رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی و تجاوز به غزه تا کنون بیش از 60 نفر از خانواده اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. به عنوان نمونه در نوامبر 2023 در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه در نبرد طوفان الاقصی دو نوه دختر و پسر اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. در آوریل 2024 خواهر او که در تل شوا زندگی می کند به ظن ارتباط با حماس توسط نیروهای رژیم صهیونیستی دستگیر شد. همچنین در ادامه حملات رژیم صهیونیستی 3 از فرزندان و 3 او با هم در حمله نیروی هوایی صهیونیست‌ها و اردوگاه آوارگان شاتی شهید شدند. در 25 ژوئن نیز خواهر اسماعیل هنیه در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها و اردوگاه شاتی شهید شد. اسماعیل هنیه در واکنش به خبر شهادت پسرانش گفت: خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت سه پسر و چند نوه‌ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. با این درد و خون ما برای مردم و ملت خود آرمان و امید به آینده و آزادی می آفرینیم. همه مردم ما و همه خانواده های ساکنان غزه بهای سنگینی در خون فرزندان خود پرداخته اند و من یکی از آنها هستم. نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده من مانند همه مردم فلسطین به شهادت رسیدن و هیچ تفاوتی بین آنها نیست. محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
اون چی که مسلم هست، صهیونیست‌ها به پشتوانی غربی‌ها، علل خصوص آمریکایی‌ها و انگلیس و فرانسه و آلمان دست به چنین جنایاتی می‌زنه. اگر تنها خود صهیونیست‌ها می بود، تا کنون در برابر جبهه مقاومت و حتی از آدرس غزه امروز شاهد اضمحلال و فروپاشی بودند. و خود طبعا این جنایاتی که صورت میگیره با چراغ سبز آمریکا و چراغ سبز اتحادیه اروپا، مخصوصا سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان هست. شما میبینید نتانیاهو بعد از چند روز سفری که به آمریکا داشت، به محض که از آمریکا برگشت، دو جنایت بزرگ را انجام داد و دو خط قرمز را عبور کرد. یکی حملاتی که در لبنان انجام داد، در زاهیه لبنان، طبعاً عبور از خط قرمز خب بود که به او نشان داده شده بود و تا کنون رعایت کرده بودند و خب به هر حال او حد و حدود خودشان را رعایت کرده بودند و خب در این عملیات از این حد و مرز عبور کردند. و نکته دوم شهادت اسماعیل هنیه است که با توجه به اینکه اسماعیل هنیه مهمان جمهوری اسلامی ایران بود و در یک مهمانی رسمی که بسیاری از کشورهای دنیا در اونجا حضور داشتند، مهمانی و اجلاس تحلیف ریاست جمهوری که طبعا به لحاظ عقلی و به لحاظ عرف دیپلماتیک این گونه اجلاس‌ها حرمت نگه داشته میشه و طبعا در چنین شرایطی هیچ گونه اقدامی خلاف عرف و خلاف اصول و خلاف ارزش از طرف هیچ رقیبی و از طرف هیچ دشمنی صورت نمیگیره. اما ما دیدیم که نتانیاهو بعد از بازگشت آمریکا طبعا با مجوز آمریکایی ها و با چراغ سبز آنها عوامل نفوذی خودشان را وادار کردند تا دست به چنین جنایت هولناکی بزنه. بنابراین باید همونطور که قبلا هم همه دنیا می دانند که ما هم بارها از آدرس شما، از رسانه شما عرض کردیم که پشت سر این قضیه طبعا کشورهای غربی، مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان، نقش بسیار اساسی و درشتی دارند و با امکانات اونها، با تجهیزات اطلاعاتی اونها و تجهیزات ماهواره‌ای اونها این عملیات صورت میگیره و با امکانات تسلیحاتی اونها، بوم‌های دستساز اونها مردم غزه قتل عام میشه و طبعا این مسئله چیزی نیست که کسی را منکر بشود و کسی را که در این کشورها زندگی میکنن هم این حقیقت را میبینیم که در برابر جنایات اسرائیل ها و حمایت این کشورها، علل خصوص آمریکایی ها، همه توده های مردم آمریکا شعار دادن، اعتراض کردن و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایتگران اونها را محکوم کردن.
بأن الشهید القائد سليماني الذي امضى حياته من اجل دعم المقاومه واسنادها وهو على راس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس. شهيد القدس.
ما ملت امام حسینیم.
اللهم انا لا نعلم منها الا خيرا وانت اعلم بهما منا.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز. با برنامه شهید القدس از رادیو دری خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که برنامه تا لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در ادامه بحث خدمت شما دوستای عزیز بگوییم که جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که سالهاست زنان، مردان و اطفال بیگناه را به خاک و خون کشیده است بر هیچ کس پوشیده نیست. اکنون با ترور اسماعیل هنیه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیست برگ سیاه دیگری به کارنامه شوم این رژیم غاصب افزوده است. این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی رقم خورده است که پاریس میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک است و می‌دانیم نمایندگان رژیم صهیونیستی در این رویداد بزرگ ورزشی حضور دارند و علارغم اعتراضات گسترده نسبت به حضور نمایندگان اسرائیل در این رقابت‌ها مسئولین برگزاری این رویداد ورزشی هیچ گونه اقدامی به منظور حذف نمایندگان رژیم جعلی صهیونیست نداشتند. اگرچه مسئولین برگزاری المپیک پاریس و دنیای غرب چشمان خود را بر روی جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی بسته‌اند، اما آزادگان امت اسلامی و بیداردلان محور مقاومت هیچگاه جنایات اسرائیل را نادیده نخواهند گرفت و جنایات جدید رژیم صهیونیستی را در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه بدون پاسخ نخواهند گذاشت. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرفراز فلسطین تاکید کردند رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه شهید القدس که به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
انا فلسطین هنیه و مشهوره بالزیتون.
دهمی بار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، میدرد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید. فیرمت خسته پر از درد ندیدید چه سال، حرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید.
و شما مطمئن باشید که اگر سرس بگیرید اینها تا خرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خودتون میگردند.
بچه خوابید که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید.
مسلما قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جای دیگه، اصلا هر جای دنیا، یک کودکی